گاهی اوقات یادمون میره که همه چی رو بسپریم به خود خدا و از خدا ببینیم و از خودمون نبینیم و قید همه چیز رو بزنیم. به ما چه، به من چه، من نیستم، من نبودم، خودشه. گاهی اوقات یادمون که میره یه وقت یهو خودمونو میبینیم که من بودم. این باعث میشه که احساسات ما درگیر میشه. احساسات ما درگیر میشه یعنی اگر یه کاری کنی که یه نتیجه مثلا به حساب دنیایی یه نتیجه خوبی بده، ذوق زده میشی. اگر نه یه نتیجه بدی بده مثلا، حالا این ور میگیم پیروزی، از اون ور میگیم شکست مثلا، بعد وقت افسرده میشی. سلام علیکم. این به خاطر این است که ما یادمون میره که ما نبودیم. که چه اون موقعی که موفق شدیم، خدا موفق شد، خدا موفقمون کرد، چه اون موقعی که نه موفق نشدیم، توفیق رو تو دنیا خدا میده. چی بشه چی نشه، چه اتفاقی بیافته چه اتفاقی نیافته، درگیر احساسات دیگه نمیشیم. یادمون باشه که مدبر الامر خداست، خدا داره تدبیر امور میکنه و ما صرفاً یک نقش بیشتر نداریم. خیلی حرف ها، چقدر اتفاقات، حوادث در زندگی یک انسان از اول زندگیش تا آخر زندگیش، یک عمر حوادث و اتفاقات روی میده، رخ میده، پیش میاد. چقدر ما تصمیم میگیریم، چقدر عمل میکنیم، چقدر کار میکنیم، چقدر تلاش میکنیم، چقدر جاهایی میریم، چقدر میایم. خیلی، هیچ کدومش به ما ربطی نداره، همش کار خداست. یک چیزی که فقط به ما مربوط میشه و اونم به خاطر این است که خدا ما رو آورده تو دنیا که همون یک چیز، اون یک اتفاق بیافته. ما این که میفرمایند که همیشه باید حواست باشه که در محضر خدا هستی. یعنی چی؟ سلام علیکم. در محضر خدا هستی. یعنی خدا که تو رو خلق کرده، به دنیا آورده، داره نگات میکنه. در مورد امام زمان علیه السلام چی میگیم؟ میگیم امام زمان علیه السلام داره هممون رو میبینه، داره به هممون نگاه میکنه، به ما نگاه میکنه که ببینه خدا چی کار میکنه، یا داره ما رو نگاه میکنه ببینه ما چی کار میکنیم. داره به ما نگاه میکنه ببینه خدا به وسیله ما چی کار میکنه. خب خدا به وسیله ما هر کاری که میخواد بکنه میکنه، خدا خودش خداست دیگه، دیگه لازم نی به ما نگاه کنه. همه ما در محضر امام زمان علیه السلام هستیم، داره به هممون نگاه میکنه که ببینه ما چه کار میکنیم، اون کاری که ما میکنیم چیه. نه خدا به وسیله ما چی کار میکنه، خدا چه توفیقی به ما میده که چی کار کنیم. یه توفیقاتی خدا به ما میده، کارو کن اون کارو کن، یه کارایی میکنیم، حساب توفیق خدا رو پای خودت ننویس. تو چه کاره ای؟ خدا میخواد ببینه ما از خودمون میبینیم یا از خدا میبینیم. همه چیزو از خودمون میبینیم یا از خدا میبینیم. امام زمان علیه السلام داره نگاه میکنه، تماشا میکنه ببینه ما هر کاری که میکنیم و پای خودمون مینویسیم یا به حساب خدا میذاریم. میگیم به من چه؟ به من؟ من نبودم. بهشت یعنی زیر بار تکالیف خدا که خدا زیر اون تکالیف رو به عهده گرفته نرفتن. جهنم یعنی زیر بار تکالیفی که خدا باید انجام بده و به عهده گرفته که انجام بده و تضمین کرده و تقدیر کرده رفتن، میشه جهنم. باری که خدا میتونه برداره، خدا میتونه برداره، ما اگر بخوایم زیر اون بار بریم میریم جهنم، جهنمی میشیم. جهنم اینه، خیال کنیم که این بار و تکلیف ماست، اداره دنیا، مدبر الامور، مدبر اللیل و النهار خداست نه من و شما. خدا عادل، چنین بار سنگینی رو رو دوش من و شمای ضعیف نمیگذاره. خلق الانسان ضعیفا، در مقابل
خدا.
انسان ضعیفه، چجوری میتونم من تدبیر امور عالم کنم؟ من مدبر اللیل و النهار بشم؟ نمیتونم که. به ذهنت میاد که من که نمیخوام مدبر اللیل و النهار بشم، من چکار به تدبیر عالم دارم؟ من میخوام کار زندگی خودم رو جمع و جور کنم و تدبیر کنم. صدا سنگو. من به تدبیر عالم چیکار دارم؟ من میخوام همین زندگی خودم و زن و بچه و نمیدونم کار و امورات جاری زندگیمو جمع و جور کنم و اداره کنم. جوابش چیه؟ تمام این عالم به هم وصله، کل عالم یک پارچه است. این نگاه یه نگاه فلسفی و علوم انسانی نیست، فقط فیزیک هم الان همینه میگه. خدا رحمت کنه دکتر حسابی، اصلا حرفش همین بود دیگه. و اینکه اینجور گل کرد و نظریه ای داد که مربوط به چگالی اجسام و که این عالم همه چیش تو هم دیگه است، تو هم دیگه است، یعنی ربط داره و نمیدونم چی و فلان، این حرفا نیست. تراکم وجودی شما اینجا بیشتره، الان من دارم شما رو اینجا میبینم، و الا شما تو کره ما هم هستی. امواج وجودی شما داره تو تمام عالم منتشر میشه. اینجور نیست که شما خیال کنی که مثلا یه تراکم، این تراکمت اینجا چگالیت بیشتره، اینجا دیده میشه. من دکتر حسابی رو دارم میگم. یه دونه سنگ رو میندازی تو آب، تو یه دونه استخر بزرگ، اون وسطش، اون نقطه ای که این سنگ میخوره، خب اونجا خیلی موج بلند و شدیدی رو تولید میکنه. این موج حرکت میکنه، هی دور این دایره ها هی کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه. ایشون گفته بود که این هیچ وقت تموم نمیشه، هی کم میشه کم میشه کم میشه ولی تموم نمیشه. این که من نمیبینم دیگه معناش این نیست که این نداره. این شد که شد دکتر حسابی، حالا چیزای دیگه و فلان ها. اینه شما بلد. حالا چگالی آدم ها با هم دیگه باز متفاوته، بسته به چیزای دیگه و فلان ها اینا، حالا اون دیگه رفت میره تو بحثای دیگه. شما میگی من میخوام امور زندگی خودم رو تدبیر کنم، اداره کنم. من دیگه حالا من کاری به لیل و نهار و نمیدونم هیچ جای دیگه ندارم. مال ساده انگاری ماست، مال کوته بینی ماست، مال توهم ماست که ما خیال میکنیم امور زندگی خودمون دست خودمونه. تو محدوده اختیارات خودمونه، تو محدوده اطلاعات و علم خودمونه. کار کار امور خودم، من خودم میدونم. چی رو میدونی؟ خدا میدونه چقدر علل و عوامل دخالت داره تو حوادث و اتفاقاتی که داره شبانه روز برای ما پیش میاد. کشور خودمونه، ما خودمون میدونیم. چی خودمون میدونیم؟ قاره خودمونه، ما خودمون میدونیم تو قاره خودمون چیکار کنیم. اگه قاره خودتونه، پس چرا بنزین رفته بالا قیمتش؟ دستتون هم هیچ کاری هم از دستتون بر نمیاد. یک نمیدونم اسرائیل افتاده به جون دنیا، هیچ کس هم هیچ غلطی نتونست بکنه. یه ایران پاشده الان جلوش وایساده داره سر جاش میشونش. آمریکا با اون عظمتش زورش نرسید به اسرائیل، به تحریک اسرائیل باشد اومد تو جنگ با ما، با اون قدرتش، با اون نمیدونم هیمنش، هیبتش، عظمتش، علمش، تکنولوژیش، زورش نرسید به این اسرائیل کوچولوه یه گوشه. کل دنیا نتونستن از پس این اسرائیل و آمریکا و این صهیونیستا بر بیان. وقتی یه ایران پیزوری تو دنیا پشده دمار از روزگار اینا داره در میاره، چی میگی تدبیر میکنم و من نمیدونم من فلانم، من همون به خونه خودم من میخوام اداره. خونه خودت هم دست خودت نیست. من همون محله خودمونو اداره میکنم. همه چی به هم ربط داره، همه چی تو هم دیگه است، تمام امواج موجودات تو هم دیگه داره به هم برخورد میکنه دائم شبانه روز. هیچی از هیچی جدا نیست، نمیتونه جدا باشه تو عالم، معنا نداره. بی ارتباط بودن معنا نداره. خدا داره به ما نشون میده دیگه، میگه ببین ای دنیا تماشا کن، ببین ببین به چه وضعی انداختنه، هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. حالا هی بگو اعتماد به غیر خدا کن، اعتماد به نمیدونم علم و تکنولوژی و نمیدونم فرق. کسی که اعتماد به خدا داره یعنی اعتماد به نفس داره. با کسی که اعتماد به نفس نداره، اعتماد به علم داره، اعتماد به تکنولوژی داره، اعتماد به غیر نفس داره، هر چی که میخواد باشه، هر قدرتی که میخواد باشه، فرقش کجاست؟ چرا اونی که اعتماد به خدا داره غلبه داره بر اون کسی که اعتماد به غیر خدا داره، هر چی که میخواد باشه؟ چرا؟ چرا خدا وعده نصرت، یاری و پیروزی به اونی داده که اعتماد به خدا داره نه غیر خدا؟ و وعید شکست و نابودی و اضمحلال داده به اونایی که به غیر خدا تکیه میکنن و اعتماد میکنن. چرا؟ چراش از کجا این چی میشه؟ از کجا در میاد؟ میخوایم اینو وجدانش کنیم، میخوایم تعبدی قبول کنیم. خدا هم نفرموده که ما تعبدی قبول کنیم، خدا فرموده که فهم ما رو باز کنه، شعور پیدا کنیم، خودمون بفهمیم چی میخواد بگه. یه وقت یه مطلبی رو میگن برای اینکه شما اطاعت کنید، دیگه چی کار داری؟ یه وقت یه مطلبی رو میگن که شما بفهمی، اینو فرمودن برای اینکه ما بفهمیم. خب میخوام بفهمیم چجوری میشه؟ کسی که اعتماد به غیر خدا داره فرقش با اونی که اعتماد به خدا داره، اونی که اعتماد به غیر خدا داره شکست میخوره. در مبارزه، در مقابله عقب میمونه، جا میمونه. چرا؟ شما تصور کنید دو نفر از نظر امکانات، تجهیزات، نمیدونم همه چی برابر در مقابل هم ایستادن، همه چی هم دارن، هر چی این داره اینم داره، امکانات، تجهیزات، حالا فرض کن دارن می جنگن دیگه با هم، هر چی این داره اینم داره، یکی از اینا اعتماد به نفس داره، اعتماد به خدا داره، یکی از اینا اعتماد به همون امکانات و ابزارهای موجودش داره، برای این که منتقل بشید که یعنی چی. مثال رو بهش توجه کنید. داریم صحبت از چی میکنیم؟ داشتن امکانات؟ نه، داریم صحبت از داشتن تکنولوژی، ابزار، وسائل میکنیم؟ نه، داریم بحث اعتماد به چی داری، دلبسته به چی هستی، دل خوش به چی هستی، دل خوشی تو از چی میگیری، روحیه تو از کجا میاری، اینو داریم میگیم. روحیه تو از این که من اسلحه دارم، از این که من ابزار دارم، امکانات بیرونی دارم، علم دارم، تکنولوژی دارم، روحیه تو داری از اینا میگیری؟ از چیزی داری روحیه میگیری که فانیه؟ فانیه یعنی چی؟ با این حرفا هنوز ما وجدان نمیتونیم کنیم که چی شد تخه، چه رو چه حساب. فانیه یعنی در حال تغییر و تحول و بالا پایین شدن و کم و زیاد شدنه، یه امر نسبیه. میخوایم ملموسش کنیم، میخوایم بحث رو همچین یه جوری بیاریم تو چشممون که قشنگ دیگه اونایی هم که عقل ندارن نتونن دیگه منکر بشن، نفهمن، یعنی وادار بشن بفهمیدن. اینجوریش میخوایم کنیم. خب وقتی علم و تکنولوژی تا الان اینقدر پیشرفت کرده، امکان پیشرفت بیشتر نداره؟ خب چرا داره؟ امکان آسیب رسیدن به این امکانات تکنولوژی وجود نداره؟ خب چرا داره؟ در حال تغییر، تحول، کم شدن، زیاد شدن، عالم عالم حرکت دیگه. شما به عالم حرکت تکیه کنی، خب حسابشو بکن، به عالمی که دائم در حال، نه دائم، حرکت جوهری که ملا صدر مطرح کرد این بود، ذات این عالم در حال حرکته، نه در حال حرکت، نه اشتباه گفت، ذات این عالم حرکت، خود حرکت، نه در حال حرکت، اصلا با حرکت درستش کردن این عالمو، یعنی با کشک، با پش، با نمیدونم، با زوال، با زوال درست شده، آن به آن در حال زائل شدن و نابود شدن و مرگه. تمام ذرات عالم دائم در حال تغییره، هر لحظه با لحظه قبل دیگه اون تموم شد، اون مرد، لحظه بعد اومد. اینه میگیم ذاتش حرکت، نهاد این عالم آرامش نداره، ناآرامه. به چیزی که خودش آرامش نداره تو دل خوش کردی که ازش آرامش بگیری، بیچاره میشه. میگه الان که حالم خوبه، آخرش بیچاره میشه. یه روزی هم متوجه میشی الان حالیت نیست، داغی. اون تغییر و تحولی که تو ذات این عالم هست تو چشمت نیومده که یهو حالت خراب شه و حالت بد شه، روحیتو ببازی. یه تغییر و تحول چشمی که تو چشمت بیاد، پیش بیاد، تموم کارت زاره، بیچاره شدی، خودتو باختی. هیچی دیگه واسط نمیمونه. اما اونی که دلش به این ابزار و وسایل و دنیا و نمیتونم عالم ناآرام، گرم نیست، خوش نیست، آرام نیست، دلش به حقیقت ثابت عالم خوشه که حقه. حق یعنی ثابت. تو این عالم حرکت و ناآرام چی ثبات داره که من دلمو به اون خوش کنم؟ چی ثبات داره؟ خب بگید دیگه، بگید که ما بدونیم دیگه. شما هی میگی دلتو به نمیدونم خدا خوش کن. خدا که ثابت، خدا چی؟ من خود چی؟ خب من الان میخوام دلمو بهش خوش کنم. خب بگو خدا رو نشونم بده من خوش کنم دلمو. تو این عالمی که ذاتش حرکت ناآرامه، آرامش و ثباتش کجاست؟ یه خود فکر کن ببین خودت میتونی پیدا کنی. یه خورده فکر کنی شاید بتونی پیدا کنی و بفهمی آرامشش کجاست. آرامش این عالمی که همه چیزش در حرکته، دائم، نمیدونم ذات، کمش، کیفش، نمیدونم، حال دیگه اون اسامی رو نیاریم، بی خودی شلوغش نکنیم بحثو. تمام مقولات عشرش خلاصه بهت بگم در حرکت، هیچ ثباتی نداره. خب چیش پش ثابته که من دلمو بهش خوش کنم؟ شما اگر بفهمی که این عالم هیچ چیز ثابتی نداره، این حقیقت ثابت، این دیگه قابل تغییر نیست، اینو که فهمیدی چجوری آرام میشی؟ این که من که فهمیدم که هیچی در ثبات نیست، هیچی ثبات نداره، اینو فهمیدم که خود این ثبات داره که هیچی ثابت نیست. قید همه چی رو میزنی که به من چه، من که به از اینا استفاده میکنم، از این عالم فانی، از این ابزار، از این وسائل استفاده میکنم، اما بهش دل نمیبندم. میدونم فانیه، میدونم رفتنیه، میدونم آرامش نداره، میدونم در حرکت، فهمیدم ولی این حقیقت که میفهمم اینو، این ثابت دیگه، حرکت که حرکت نداره. اگر حرکت حرکت داشته باشه دیگه حرکت نیست، میشه ثبات. خود این که این عالم حرکت داره این حقیقت ثابته. میخوام بهش دل خوش کنم. چجوری دل خوش کنم؟ شما دلخوشی تو از غیر، از همه چیز ببر، فهمیدی که هیچ چیز قابل دل بستن نیست. چجوری دلخوشی تو بریدی؟ یعنی هر چی که تصور میکردی که میتونه تو رو دلخوش کنه و امیدوار کنه گذاشتی کنار، گفت اینم نیست، اینم نیست. این هر چیزی رو که تصور میکردی، آمدیم کجا؟ آمدیم تو ذهن. هر چیزی که تو ذهنت میامد قابل تصور بود همه رو گذاشتیم کنار. بعد سوالی که پیش میاد اینه، خب پس چی؟ به چی من دل خوش کنم؟ سوال میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه چیزی رو پیدا بکنه که باز دوباره بیاره تو ذهنش، بیاره تصور کنه. همین الان شما گفتی که هر چیزی که میاد تو ذهن من و قابل تصور منه در حرکت فانی، قابل اعتماد نیست، قابل دلبستن نیست. همین الان گفتی. دوباره سوال میکنی که بابا من به چی دل خوش کنم؟ باز میخوای یه چیزی بیاری تو ذهنت؟ ولش کن دیگه. این حقیقت باید برای ما جا بیافته. از غیر خدا که میگیم ناامید بشی و به غیر خدا دل نبندی، خودت انا لله، یعنی همین خودت الهی هستی، خودت منبع و منشأ امید، دلخوشی، ثبات و حق هستی، خودتی. اینو دیگه تو ذهنت نیار، اینو دیگه تو ذهنت نیار. این ذهنی نیست. ذهنیش کنی خدا رو دوباره براش یه مثل و مانندی فرض کردی. برای خدا یه مثل و مانندی درست نکن. مثل و مانند نداره، یعنی ذهنی نیست. خدا رو دیگه نیار تو ذهنت بگو میخوام بهش دل ببندم. خودتی، خودت، خودتی. اعتماد به نفس داشته باش یعنی اینکه به هیچی اعتماد نداشته باش. اعتماد تو از هیچی نگیر، از هیچی نگیر. بعد ببین منبع اعتماد به نفس میشه. حقیقت عالم، حقیقت که تو ذهن نمیاد، که ذهنی نمیشه، که خودتی. بیابش، یعنی ذهنیش نکن. یه خورده ملموسترش کنیم. اونی که اعتماد به غیر خدا میکنه وقتی گفتیم غیر خدا دائم در حال تغییر و تحول و حرکته، ولی این اعتماد کرده به چی؟ داریم از یه زاویه دیگه وارد میشیم تو بحث. شما اگه به غیر خدا اعتماد کنی، غیر خدایی که به نظر ثابت میاد، چون آدم دوست داره به یه چیز ثابت اعتماد کنه دیگه، نمیخواد به چیزی که ثبات نداره، خودش ناآرامه، مثل ژله میمونه، میلرزه. گو بخور قوت بگیر. گو اگه قوت داشت که خودش نمیلرزید. انسان میخواد یه چیزی قوت بگیره که خودش قوت داشته باشه. این خودش قوت نداره، این خودش حرکت نداره، این عالم، اون چیزی که من بهش به سلاح مثلا فرض بکنید، یه سری تکنولوژی، علم، نمیدونم هواپیما یا چی چیه، فلان بیسار آمریکا، این چیزایی که داره چیا داره، همینا پیشرفته ترین تجهیزات و سلاح‌های جنگی رو داشته باشه، پیشرفته ترین، ولی بهش دل بسته. دل بسته معناش چیه؟ معناش اینه که ثابت شد، متوقف شد، در حالی که عالم در حرکته. چرا متوقف شدی؟ اونی که به خدا دل بسته به هر وسیله‌ای که برسه، یه وسیله بهترش رو بعدش میگه میشه ساخت، بریم بسازیم. بعدی رو که ساخت باز دل بسته نمیشه بهش دیگه، که بگه همین بود و دیگه این دیگه بهترینه بود. نه، بهترین نداریم، بهترش هم میشه ساخت. دائم در حال رشد و حرکت و پیشرفته، دائم در لحظه زندگی میکنه. لحظهش با لحظه قبلش فرق داره، داره رشد میکنه، داره پیشرفت میکنه، داره با حرکت دنیا حرکت میکنه. یعنی دل نبسته به دنیا، دل ببندی به دنیا دیگه با حرکت دنیا حرکت نمیتونی بکنی. میگه بله ما علیم، ما بلیم، فلانیم، نه. بعد محاسباتت غلط از کار در میاد، نمیتونی حقیقت رو ببینی، نمیتونی واقعیت رو درک کنی. بعد یهو میبینی در مقابل یه کشوری مثل ایران که دل به این ابزارها و اسلحه ها نبسته، از اینا استفاده میکنه. هنوز که هنوزه میگن ما هنوز شگفتانه داریم برای آمریکا رو کنیم، یعنی یک لحظه هم متوقف نشدیم. الانش هم که دارن مصرف میکنن این موشکا رو، خرج میکنن، میگن در حال تغییر و تحول و پیشرفتیم. یعنی دانشمندان ما دارن کار میکنن، داریم تازه قلقگیری میکنیم. این موشکایی که زدیم اینا قلقگیری بود، یعنی ایراداشو پیدا کنیم، ایراداشو داریم برطرف میکنیم. بشینید تا تماشا کنی. متوقف نمیشه. دل بستن یعنی متوقف شدن. اگر به غیر خدا دل ببندی همونجا متوقف میشی، اما اگر به خدا دل ببندی، گفتی آقا ما دنیا فانیه، دنیا در حرکته، قابل دل بستن نیست، ارزش دل بستن رو نداره، ثبات نداره، یک آن همراه دنیا، از همراهی کردن حرکت دنیا نمی ایستی، متوقف نمیشی. بروز، بروز نه زیاده، بلحظه. این که در روایت میفهمد عالمون به زمانه، حضرت علی علیه السلام فرمود فرزندانتون رو برای آینده تربیت کنید، به گذشته نگاه نکنید. یعنی متوقف نشید، یعنی دل به دنیا نبندید. دنیا حرکت، ذاتش حرکته. دل بسته بشی شکست میخوری. از کی شکست میخوری؟ از اونایی که دل بسته نشدن، یعنی متوقف نشدن، از اونایی که نمیگن دیگه اینجا تهشه، رسیدیم به تهش، آه دیگه ناامید بشن، بگن نه دیگه بیشتر از این دیگه ما راه نیست، نمیشه، نمیشه. هیچ وقت ناامید نمیشن. کل ما لا ترجو ارجام ما ترجو، نسبت به اونی که امید نداری امیدوارتر باش. یعنی اون موقعی که همه ناامید میشن تو بگو نه، اون خدایی که من میشناسم و دنیایی رو که خلق کرده ناامیدی معنا نداره. بن‌بست وجود نداره. دائم مراجعه میکنی به خودت، راه حل جدید پیدا میکنی. میگن آقا رسیدیم به بن‌بست، میگی شماها رسیدید به بن‌بست، من هنوز فکر میکنم راه حلش رو پیدا میکنم. امکان نداره دردی بی دارو باشه. شعر منصوب به امیرالمومنین چی بود؟ اتز اما انک جرمون صغیر، خیال کردی تو یه جرم کوچیکی. و فی کنتب العالم الاکبر، در درون تو یک عالم بزرگ نهفته است. دواء کم من که ولا تشعرو تبصرو. همه چی تو خودته، از خدا ناامید نباش. یعنی چی؟ در باید بفهمیم یعنی چی دیگه. همینجوری یک کلمه بگیم و ردشیم که به درد نمیخوره که. باید تهشو دراریم. یعنی چی از خدا ناامید نباش؟ برای اینکه ناامیدی مال اونیست که دلبسته به امور فانی و متحرک و متغیر شده و تو عالم فانی رو باقی دیده. یعنی این، یعنی چیزایی رو که در حال حرکت و پیشرفت و تغییر و تحوله اینا رو ثابت دید. ناامیدی مال اونه. اما کسی که این عالم رو در حرکت میبینه میگه همه چیز در حال رشد، تغییر، حرکت، بالا پایین شدن، من چرا ثابت بمونم؟ آن به آن آنلاینه، هیچ وقت آفلاین نمیشه. اونی که دلبسته به غیر خدا میشه آفلاینه. اونی که دلبسته نمیشه همیشه آنلاینه. هر کجا دید به بن‌بست رسید میگه این به خاطر آفلاین شدن منه، نه به خاطر محدودیت کار. نه نه، من آفلاین شدم، بلافاصله آنلاین میشه، اتصال و ارتباطشو برقرار میکنه، راه حلشو پیدا میکنه. امکان نداره راه حل پیدا نکنه. کسی که آنلاینه امکان نداره راه حل پیدا نکنه. اونجایی که همه ناامید میشن، چرا ناامید میشن؟ چون دلبسته به غیر خودشون و غیر خدا هست، آفلاین میشن، به چیزایی دل میبندن که در حال تغییر و تحول و نابودی و فنائه. کی فکرشو میکرد که ایران بتونه اینجور مقابل آمریکا و اسرائیل بیسته و به اینا ضربه بزنه؟ ترامپ داره خل میشه، خلش بود اصلا، نمیدونم دیگه به چه تعبیر کنم، خلتر شده، اصلا دیوانه ای شده، نمیدونه دیگه چی کار کنه، چه خاکی به سرش برسه. میگه کی فکرش گفت اینو؟ صریحا گفت که کسی تحلیل، همچی تحلیل نداشت، همچی فکری نمیکرد که اصلا ایران اینجور بتونه مقاومت کنه. صریحا گفت، هیچ نمیدونم تحلیلگری، هیچ، یعنی با هر دیوانه مثل خودش رفته بود مشورت کرده بود، بهش گفته بودن که آه. و خصلت بارز ترامپ ضعیف کشیه. اینو همیشه میبینیدش رو پیشونیش بخونید، نوشته ضعیف کش. اینو ببینید همیشه، اصلا ترامپو اسمشو بذارید ضعیف کش. هر کی هر کجا هر کسی رو ضعیف ببینه با توجه به اون اتکا و اعتمادی که به علم و تکنولوژی و پیشرفت و اون چی و فلان و هی غیر خدایی که برای خودشون قائله، هر کی نسبت به اونا ببینه اینا مثلا من هواپیمای بی دو دارم، اینا مثلا قرص به یک دارن، هواپیمای من میزنه قرص اینا رو له و داله ورده میکنه، اینا ضعیف کشه و نگاهش هم مادیه بر حسب، چون دلبسته به غیر خداست، نگاه میکنه ببینه هر کی ضعیفه، اونی که من دارم این نداره، که نداره، من ناو نمیدونم قابلیت آب کش شدن داره، من اینا دارم، اینا ندارن، که میاد زور میگه هر چی من میگم باید بگی چشم. این مدلش اینه. ببین خصلت ضعیف کشی تو بعضیا هست، خیلی نامردن، همه الان تو ذهنشون یه کسایی رو دارن تصور. حالا زودم قضاوت نکنید، حالا یه خورده صبر کنید، من کسی رو نمیگم، خودت داره تو ذهنت میاری، اون یه بحث دیگه است. ببین من تو ذهنم کسی رو نمیگم. ضعیف کشن، خیلی نامردن، نه کمه، خیلی خیلی نامردن. به محض این که ببینن یه کسی مساویه با خودشون، حتی طرفش نمیرن، قوی تر که هیچ. اما اگر ببینن یه ذره دیوارش کوتاست، چنان بالا میرن، چنان ظلم میکنن بهش، میچزوننش. یه کسی اومد پیش امیرالمومنین، یه خانم، امیرالمومنین هم خب دیگه چیز بود و خلیفه بود و امپراتور بود و دیگه از امیرالمومنین دیگه هر چی بگیم دیگه از هیبتش و عظمتش و حیدر و کرار و دیگه هر چی بگیم کم گفت. اومد پیش امیرالمومنین گفت شوهرم منو از خونه بیرون کرده و حالا زده چکار کرده منو دیگه. حالا حضرت گفت پشو بریم. اومدن در خونه، در زد و مرتی که از خونه اومد بیرون و حضرت گفت این کار چی بود کردی با این خانم؟ زدیش بیرونش کرد. کردم که کردم. حضرت یخشو گرفت چسبوندش به دیوار. که غلط کردم. اینو میگیم ضعیف کش. ریشه در حقارت نفسه. از بس حقیره، از بس اینا حقیره. کی فکرشو میکرد که ایران بتونه در مقابل اینا یک ماه، نزدیک 28 روز، الان 28مین روزیم به نظرم، مقاومت کرده، دوام آورده، نه دوام آورده، پیروز شده. اصلا صحبت مقاومت نیست، صحبت این است که دست برتر داره. یعنی اصلا ما نباید بگیم خدای ما رو دعا کنیم خدای ما رو پیروزمون کن. چی پیروز؟ پیروز شدیم، تمام شد. خیلی وقته، اما اولش که اونا خطای راه بردی و اشتباه استراتژیکی که کردن که رهبر ما رو زدن شکست خوردن، تموم شد کار، ما پیروز شدیم. ولی دعا کنیم که این پیروزی ادامه پیدا کنه. چه موقع این پیروزی ادامه پیدا میکنه؟ وقتی دلبسته به غیر خدا نشیم و متوقف نشیم. تو چی متوقف نشیم؟ تو هیچی متوقف نشو. غیر خدا یعنی همش. متوقف نشو، دلبسته نشو. تو چی؟ تو همه چی. تو هیچ چیز دلبسته نشو، متوقف نشو، به هیچی بسنده نکن. نگو خب دیگه حالا ما بسه دیگه، دیگه بسه دیگه. بسه چی؟ اینقدر می ایستیم، مقاومت میکنیم، پیشرفت میکنیم و در مقابل باطل و ظلم مقاومت، نه مقاومت، حمله میکنیم به ظالم و به داد مظلومان جهان میرسیم تا صاحب اصلیمون بیاد و در رکابش به شهادت برسیم انشالله. چرا میگم به شهادت برسیم؟ من اینکه ما که اول آخرش باید بمیریم، اینکه بحثی درش نیست. خب ما که میخوام بمیریم با پوشک نمیریم دیگه، لااقل با موشک بمیریم، اونم موشک نصیر. آقا موشک قاسم نصیر خواهد بیاد به جدید تازه. بله بصیر بود. اه آره، اون شگفتانه بعدیه. متوقف نمیشیم که موشک سجادم میسازیم. آدمای کوچیک متوقف میشن. این قرآن رو میبینیم چند جلده؟ یه جلده. در ظرف چند سال این قرآن نازل شده؟ 23. پیغمبر خدا اگه بیشتر عمر میکرد چند جلد دیگه قرآن خدا همینجور میفرستاد. آیه است دیگه، مگه آیات خدا تمومی داره؟ مگه آیات الهی تموم میشه؟ ۱۲۴,۰۰۰ پیغمبر خدا فرستاد، نگفت بسه دیگه. چی بسه؟ بس هم بس نداره که. اولیاء خدا همینجور، خدا که تموم نمیشه که، خدا همینجور حجت میفرسته، حجت میفرسته، 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 میفرسته. امام دوازدهم علیه السلام تشریف بیارن چقدر حکومت میکنن خدا میدونه. به نقلی 40 سال که هر سالش نمیدونم 40 فلان، هر سالش چی؟ نه این سالا. بعد تازه ائمه علیهم السلام رجعت میکنن، از اول شروع میکنن، میان و به حکومت. تموم میشه. چی تموم میشه؟ ته نداره که. خدا که ته نداره که، متوقف نمیشه. متوقف شدی مشکل از خودته، مشکل از بیرون نیست، مشکل از دنیا نیست. خیال کردی که دنیا مشکل، مشکل از بیرونه، مشکل از خودته. تو متوقف، تو آفلاین شدی، ارتباطت، اتصالت با حقیقت جانت که بعد ثابت وجودته و بعد آرام وجودته قطع شده. ترسیدی، کپ کردی، تو مشکل ده، تو کپ کردی، و الا راه بازه. هیچ وقت راه بسته نیست، هیچ وقت راه بسته نیست. زیارت امین الله بخونید، نه یعنی بخونید بخونید، یعنی دقت کن ببین داری چی میخونی. اینو بخون، اونو بخون، اونو بخون، نمیدونم این کارو کن، اون کارو کن، بعد اینا رو همه رو بریز بنویس توی کاغذ، بعد بکوب بریز توی نمیدونم آب، بعد اینا رو نمیدونم بذار رو اجاق، بعد نمیدونم چی کارش کن، بعد بخورش، بعد بعد اونایی که این کار رو میگن بکن، اینا میشن از اولیاء خدا. اینه و ولی خدا باید به ما فهم بده، شعور بفهمیم، بفهمیم اینایی که خوندیم چی بود. نه زیارت آل یاسین ب... چی بود آقا؟ یه چیز قرار بود بگی، یه چیز قرار بود بگی، یادمون رو بیم. نه یه روایتی که تدبیر امورتم بسپر به خدا، اونو میخواستم که نگو من تدبیر امور خودمو میکنم، من به عالم چی کار دارم، همه به هم وصله. ولا یدبر الامر لنفسه تدبیر، لا یدبر العبد لنفسه، برای خودشم، تو کار خودشم میگه من نیستم، من قدرت تدبیر امور خودم هم ندارم، اینم خداست. اینجوری نیست که بگه من قدرت تدبیر عالم رو ندارم، دنیا رو ندارم، نه تدبیر امور خودم هم ندارم. زیارت امین الله تو همه مشاهد مشرفه وارد شده، وارد میشی زیارت امین الله رو بخون، ببینید تو این زیارت امین الله فرازهای چه خبره، چه خبره. مرتب راه بازه، نه راه بازه یعنی اینقدر بازه که ترافیک نمیشه. هر کجا دیدی ترافیک شد بدون مشکل از خودته، تو آفلاین شدی. هر کجا دیدی بسته شد، مفتوحه همش صارخه بازه شارعه مفتوحه. خدا راه خود به سوی خدا اصلا حجاب نداره. خدا میفرماد ان و انک لم تحتجب عن خلقک، تو اصلا مانعی سر راه نگذاشتی. مثل اینایی که دو با مانه میدوهن میرن پاشونو بلند میکنن از رومانه رد میکنن. حالا اگر هیچ مانعی نیست ولی این خیال بکنه که یه مانعی هست، میدوه پاشو بلند، میگن چیکار میکنی؟ میگه میترسم بخورم پام بخوره به مانه بیافتم. میگن کدوم مانه؟ توهمه، مانعی نبود. شما خیال میکنید شکست هایی که خوب میخورن اینایی که تو زندگیشون، اینا همه به خاطر توهمات ذهنشونه، به خاطر ترسشونه. اونجایی که عقب نشینی میکنن، یکی گفتن که چاه کند رفت همیشه که به آب برس، دید به یه سنگی صخره‌ای برخورد کرد و ناامید شد. 40 متر نمیدونم چقدر کنده بود، رفته بود پایین همینجور. گفت دیگه تموم شد. یکی بهش گفت حالا یه ضربه دیگه هم بزن، یه کلنگ دیگه هم. یه دونه کلنگ زد، آب زد بالا. یه لایه نازک سنگ بود، زیرش آب بود. در اوج ناامیدی امیده این حالا ول میکرد، ول میکرد، میرمد عقب، عقب نشینی میکرد، ناامید میشد. ما این همه کندیم که نشد که. آدمایی که اهل عقب نشینی های از روی ناامیدی هن، از روی ترس هن، از روی دلبستگی هن، نه اون عقب نشینی های تاکتیکی عاقلانه آنلاینی، نه آفلاینی، چون عقب نشینی ها فرق داره. فعلا عقب نشینی میکنی تا بعدن. تمام ائمه علیهم السلام فرمودن منتظر باش. فعلا ما داریم کوتاه میایم، نداریم یار، نداریم چیکار کن، کاریش نمیشه کنی. فعلا ما کوتاه میایم تا وقتش برسه. سوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. حالا که مردمی که با ما هستن اینا همه مرتد شدن، ارتد الناس بعد النبی، مرتد شدن همه. و ان یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا یه قومی رو میاره از این فارسا، نژاد سلمان، که خدا دوستشون داره، اینا هم خدا رو دوست دارن. از بس اینا رو خدا دوست داره میاره. یحبهم و یحبونه. اینا از هیچی نمیترسن. اینا ناامید نمیشن. اینها حق رو طلب میکنن از شورای نمیدونم چی چیه، بین الملل فلان، این حرف نمیده، دوباره طلب میکنن، نمیده، شروع میکنن حمله کردن. بهشون حمله میشه، حمله میجنگن. اینقدر وقت اونا میگن خب حالا چی میخواستی، چی میخواستی بگو، بهت بدیم. میگن دیگه دیر شد، دیگه هیچی نمیخوایم، یا پیروزی نهایی یا جنگ تا رفع کل فتنه. رفع کل فتنه از کجا؟ بستگی به تعداد موشکامون داره، بستگی به قدرتمون داره. عاقلیم، نگاه میکنیم به توانمون. 47 سال هی زدین تو سرمون، ما هیچی نگفتیم. عاقلیم. ائمه علیهم السلام اومدن هی اینا، هی کتا اومدن، مدارا کردن، مماشات کردن، عاقل بودن. وقتش باید برسه. فعلا میگیم تا رفع کل فتنه از ایران منتظریم امام زمان علیه السلام تشریف بیارن. و حضرت میفرمان تا رفع کل فتنه از کل عالم، متناسب با قدرتمون و توانمون و رهبرمون. ما به همه اینا نگاه میکنیم بعد میگیم تا رفع کل فتنه از کجا؟ تا سایه جنگ رو از ایران دور کنیم یا نه کل فتنه و این فتنه‌گرا رو از کل دنیا ریشه‌شون رو بکنیم.